فریاد کنان میگذرد.
بگذر از غم که جهان گذران میگذرد. بگذر از غم که جهان گذران میگذرد. شاد بنشین، شاد بنشین، شاد بنشین که بد و نیک جهان میگذرد.
شاد بنشین که بد و نیک جهان میگذرد.
تا سپیده تهران سحرهای ماه مبارک رمضان با رادیو تهران. تا شش بامداد تا سپیده تهران.
تا سپیده تهران.
خب دوستان عزیز، یک دقیقه و 40 ثانیه از ساعت 5 بامداد رو پشت سر گذاشتیم، در خدمتون هستیم همچنان با ادامه برنامه تا سپیده تهران. و باز هم سپاسگزار از شما که پیامک برای ما ارسال میکنید. باز هم فرصتی است که با یکدیگر از بزرگواران صحبت کنم. انشاءالله بعد حتما به پیامک های شما خوبان خواهیم رسید. حاج آقای محبی، مدیر کل محترم زندان های استان تهران و نایب رئیس هیئت امناء ستاد دیه استان تهران، حضور شما سلام عرض میکنم. نماز روزهاتون قبول.
ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همه خاش. همکاران عزیزتان و تمامی شنوندگان محترم رادیو تهران.
سپاسگزارم حاج آقای محبی. به هر حال شما به عنوان مدیر کل زندان های استان تهران و همینطور نایب رئیس هیئت امناء ستاد دیه استان تهران، برای ما از برنامه های ستاد دیه بفرمایید تا بعد هم بپردازیم به مطلبی که با توجه به اینکه برنامه تا سپیده تهران قرار هست در این زمینه شنوندگان عزیز همراهی بکنند و ما انشالله بتونیم امسال در برنامه خودمون موجباتی رو فراهم بکنیم با همکاری ستاد دیه استان تهران تا چند نفر از زندانیان جرائم غیر عمد رو بتونیم آزاد بکنیم و به خانواده برگردونیم. حالا شما از فعالیت‌های خودتون اول بفرمایید، انشالله بعد هم این مطلب خواهیم رسید.
برازوی قبولی طاعت و عبادت بر شما همه مردم عزیزم در این ماه مبارک رمضان رو از خداوند متعال خواست دارم. پیشا پیش ولادت با سعادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی رو به شما تبریک عرض میکنم. خدمت شما باید عرض بکنم که همه ساله در ایام سال تمام خیرین مردم عزیز و فهیم ما در امر خیر آزادی زندانیان غیر عمد فعال هستند.
بله.
خصوصا در سالهای اخیر در ماه مبارک رمضان، این ماه پرفیض و فضیلت، مردم ما در این ایام ماه مبارک رمضان در جشنهای گلریزان در سراسر کشور در شهرهای مختلف شرکت میکنند.
بله.
و موجبات آزادی افراد مددجویی که به لحاظ جرائم غیر عمد ولی حسب حکم قانون در زندان هستند رو با ما همکاری میکنند و موجبات آزادی اونها رو فراهم میکنند.
بله بسیار خوب. شما امسال در این زمینه چه فعالیتی داشتین در این ماه مبارک رمضان؟
ما در شبهای گذشته مراسم گلریزان ستاد دیه کشور رو داشتیم که بله. به حمدالله همه آحاد مردم، خصوصا مسئولین کشوری و خاصه مقام معظم رهبری هم در این امر خیر هر سال شرکت میکنند.
بله.
که موجب تشویق مسئولین هم در ستاد دیگه میشن. امشب هم به مناسبت شب ولادت امام حسن مجتبی مراسم گلریزان ستادی استان تهران برگزار میشه که ما دعوت کردیم از برخی از خیرین که در طول سال به ما کمک میکنن.
بله.
امشب هم انشالله دست ما رو بگیرن و به چشمان مددجویان منتظری که من همین روز گذشته از زندان بودم، حدود 100 نفر ملاقات کردم، همه منتظر بودن که خلاصه مردم عزیزمون در این ماه مبارک، در این ایامی که باقی مونده کمک بکنن و آزادی اونها انشالله به دست بزرگوارانه این مردم عزیز انجام بشه
انشالله. برحال همونطور که گفتم، رادیو تهران و برنامه سحرگاهی تا سپیده تهران با همکاری ستاد دیه کشور قرار هست در این زمینه فعالیتی داشته باشه و حالا برای شماره حساب و یا شماره کارتی هم از طرف ستاد دیه کشور اعلام خواهد شد، حالا یا از طریق شما و یا از طریق ازانی که در ستاد دیه کشور هستن و ما هم اعلام خواهیم کرد. انشالله شنوندگان خوب ما، شنوندگان صاحب دل رادیو تهران هم در این امر خیر حتما شرکت میکنن و ما مراسمی هم انشالله خواهیم داشت در یکی از شبهای قد در زندان و هم با این زندانیان جرائم غیر عمد خواهیم بود. توصیه شما به مردم خوب تهران چیست حاجی محبی در ارتباط با همین مسئله آزادی زندانیان جرائم غیر عمد؟
اول باید تشکر کنم از نقش مهم همه رسانه‌های جمعی که تو این موضوع دست ما رو میگیرن، خاصه صدا و سیمای جمهوری اسلامی که همیشه و همه جا از ما پیش هستن و جلو جلو همیشه کمک و یاریگر ما هستن.
بله.
خدمت شما باید عرض بکنم مردم فهیم ما میدونن بر حسب قانون فرد متخلفی که خاصه در امور غیر عمد به زندان میرود، این آزادیش چقدر از جهت اخلاقی، انسانی و شرعی حائز اهمیت.
بله.
هم فردی که جرم غیر عمد انجام داده با کمک دوستان ما در خیرین ما در سطح کشور آزاد میشه، دوم این که غیر از این که فرد که جرم غیر عمد انجام داده آزاد میشه، خانواده‌ای که سرپرست خودشو در این ایام از دست داده، همه ما میدونیم با این مشکلات اقتصادی که الان جامعه ما رو گرفته چقدر افرادی که خانواده سرپرست بالای سرشون هستن مشکلات دارن. حالا شما ببینید افرادی که سرپرست در خانواده حضور نداره چه مشکلاتی دارن. پس حضور اون فرد، آزادی اون فرد و حضور در کنار خانواده، ببینید چقدر از جهت رفع مشکلات خانواده و حتی جلوگیری از بروز بعضی از ناهنجاری ها کمک میکنه که این فرد عزیز در کنار خانوادهش باشه و در خارج زندگیش بپذیره. سوم این که افرادی که حسب تقاضای این مداب زندان وارد شدن حسب حکم قانون، اونها هم افرادی هستن که صدمه دیدن، دستشون خالیه یا طلبی دارن، واقعا در اسرت و مضیقه هستن.
بله.
و اونها هم در این امر خیر به یه از بوضوعتون طلب خودشون، صدمه‌ای که وارد شده به جسم و جانشون، اونها هم میرسن و میتوانن این در این امر خیر اونها هم یه از موضوعتون کمکی بهشون بشه. پس بنابراین هم شخصی که غیر عمد آزاد میشه، هم سرپرست خانواده بازگشته میشه، همین که از موضوعتون که فردی که صدمه دیده اون هم یه مقدار جبران خسارتش میشود.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم حاجی محبی، ممنون از محبت شما. انشالله که شما و همکارانتون موفق و معید باشید و ما هم در برنامه بیدار باش تهران بتونیم سهم کوچکی در این امر خیر داشته باشیم. حالا انشالله عرض کردم، حالا شماره حسابی هم اعلام خواهد شد و شماره کارتی که انشالله شنوندگان عزیز ارجمند ما هم در برنامه تا سپیده تهران همکاری لازم رو خواهند کرد و ما هم بتونیم در عید سعید فطر چند نفری رو از طریق این برنامه برگردونیم به آغوش گرم خانوادهشون. از شما بسیار سپاسگزارم، موفق باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
الهی، از روی اخلاص به تو پیوستم و با همه وجود به تو روی آوردم و از هر کس که خود نیازمند بخشش توست روی گرداندم. مقصود من از کسی که از فضل تو بی نیاز است هیچ نخواستم و آموختم که درخواست از غیر تو جز کوچک شدن و به بیراه قدم گذاشتن چیز دیگری نیست. مرا دریاب ای محبوب، ای مهربانترین مهربانان، که جز تو پناهی ندارم.
آغاز راهم چون به عشق تو رقم خود، با من بمان تا انتها، مرا رها مکن. در این سیاهی خدا مرا رها مکن، ای آشنا بی آشنا مرا رها مکن. با این هوا عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا مرا رها مکن. چو کشته شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا مرا رها مکن.
پروردگار من، چه بسیار بخشیده ای و چه اندک سپاس گفتم، چه بسیار مهربانی کرده ای و چه بیشمار نامهربانی کردم، چه بیکرانها گذشت داشته ای و چه اندک و ناچیز پاسخت را دادم. ای مهربانی که آفریدگاری جز ذات مقدس تو نیست، یا رب العالمین.
چرود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا مرا رها مکن. مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها مکن. مگیر مهر خیش را زباغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، شاد کردن دل مؤمن موضوع این سحرگاه برنامه تا سپیده تهران هست و پرسیدیم از چه راه‌هایی میتونیم دل دیگران رو شاد کنیم. 30094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست و تعدادی از شما دوستان عزیز برای ما پیامک ارسال کردید. فرصتی است تا چند مورد از پیامک ها رو خدمتون قرائت کنم. سلام، با سپاس و تشکر فراوان از عوامل محترم برنامه تا سپیده تهران، طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه احدیت. اسلام دین نشاط و شادمانی است. در آیات قرآن کریم و روایات هم در موارد گوناگون بر شاد کردن دل دیگر مؤمنان تأکید و سفارش شده است. امام باقر علیه السلام می‌فرمایند از بهترین کارها نزد خداوند شاد کردن دل مؤمن است. امام صادق علیه السلام نیز فرمودند اگر یکی از شما دل مؤمنی را شاد کند، تنها او را شاد نکرده، بلکه هر آینه خدا و رسولش را شاد کرده است. نظامی گنجوی هم میگوید عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود شود کردگار. درد ستانی کن و درماندهی، تا
نجاتت رسانند به فرماندهی، درد ستانی کن و درماندهی تات رسانند به فرماندهی. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. ماهتون عسل. شنونده بسیار و عزیز و ارجمندمون خانم ناهید دالایی از تهران، ممنونیم از شما. خانم رویا از تهران نوشتن: سلام، طواف عبادات قبول. شاد کردن دل مؤمن دلجویی کردن از اوست. آقای احمد رضا عظیمی هم نوشتن: سلام، طواف عباداتتون قبول، همراه شما هستم. صفر 912-54-81 هم نوشتن: سلام، نماز روزهاتون قبول. اگر رفاقت با خدا رو یاد بگیریم، همراه و کمک حال اطرافیان میشیم. و شنونده ارجمند دیگرمون 0903-0594 نوشتن: سلام، نماز روزهاتون قبول. من یکی از نیازمندها هستم، دو دختر و یک پسر معلول دارم. خیلی ها دل خانواده‌ام را شاد کردند، خدا خیرشون بده. آدم‌های خوب هم توی جامعه فراوانه. ممنون، سپاسگزاریم از شما. شرط رفاقت با خدا مهربانی است، مهربانی با همه آفریده های خدا، چه انسان، چه حیوان و یا گیاهان. همه اینها تجلیات خدا در زمینند و شرط عاشقی مهربانی کردن با تجلیات معشوق است. خدایا به ذکر نام زیبایت و نیایش لحظه هایت در این سحرگاه قلب های من را خالی کن از حسد و کینه، و سخاوت و صداقت و همدلی را جایگزینش قرار ده. خانم مژگان از فیروزکوه. صفر 910-24-27 نوشتن: سلام، نماز روزه ها و طاعتتون قبول. بهترین ها را برای تک تک شما عزیزان و همه هموطنان ارجمند و دوست داشتنی از درگاه خدا خواستم. بسیار سپاسگزاریم از همه شما دوستان و همراهان عزیز ارجمند که اینقدر صمیمانه با برنامه خودتون تا سپیده تهران در ارتباط هستید و پیامک برای ما ارسال میکنید درباره شاد کردن دل مؤمن و اینکه از چه راههایی میتونیم دل دیگران رو شاد کنیم. حالا در فرصتی دیگری باز هم پیامک خدمتون قرائت خواهم کرد. پنج و 18 دقیقه و 35 ثانیه است، همچنان در کنار شما هستیم تا سفیده تهران. باز هم یادآوری میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و بیدار دلمون که ما انشالله از سحرگاه 15 در واقع سحر فردا برنامه تا سپیده تهران رو ساعت 3 بامداد شروع میکنیم. انشالله تا ساعت 5 هم در خدمتون هستیم و 5 تا 6 تلاوت ترتیل یک جزء قرآن کریم هدیه قلوب شما عزیزان و بزرگواران خواهد شد. و اما طبق معمول ما در این بخش میریم سراغ حاج آقای مهدویان و ایشون باز هم از دعاهای پیامبران در قرآن کریم برای ما خواهند گفت.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الرحمن الرحیم. سخن از دعاهای پیامبران بزرگ خداست. یکی از این پیامبران بزرگ خدا حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسایی که از مصر گریخته، حضرت موسایی که از ترس کشته شدن و اینکه کلیه برنامه‌هایی رو که داشت داره برباره و تمامی طراحی‌هایی که در آینده خودش بر خودش در نظر گرفته بود برای قیام علیه ستم و علیه فرعونیان، همه اونها رو داره برباد رفته می‌بینه. داره حرکت می‌کنه. کجا رسیده؟ به مدین. اونجا که به مدین رسید، کنار چاهی که چاه آب خوردن مردم بود، چاه آبی بود که مردم ازش آب میکشیدند و مردم مدین علاوه بر اینکه آب خوردن خودشون رو ازش استفاده میکردند، برای دامهاشون هم ازش استفاده میکردند. حضرت موسی علیه السلام خسته، مونده، ضعیف شده از این همه راهی که بین مصر تا مدین رو طی کرده، اومده بود به نظاره کسانی که اونجا گوسفندانشون رو داشتن آب میدادند. یه بار نگاهش افتاد به جانبی از همون منطقه، دید دو تا دختر هستن که گوسفندان خودشون رو دارن با چوب دستی هاشون منع میکنند از اینکه بخوان وارد گله گوسفندان دیگران بشن. دلش طاقت نیاورد، رفت به دو تا دختری که بعدها متوجه شد دختران شعیبند، گفت که ما خط بکما، شما رو چه میشه، چرا اینجایید؟ و اونها گفتن که پدر ما پدری پیره، او خودش این گوسفندان رو به چرا می آورده، اما حالا که پیر از کار افتاده شده چون فرزند پسر نداره، ما هستیم که باید این گوسفندان رو بیاریم، ما اینها رو به چرا آوردیم و حالا آوردیم تا آبشون بدیم، منتظریم تا این چوپانان گوسفندان خودشون رو آب بدند و برند و ما آب از چاه بکشیم و گوسفندانمون رو سیراب کنیم.
قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر.
حضرت موسی علیه السلام یک انسان خدایی، یک انسان غیرتمند، یک انسانی که دنبال ارزش‌های الهی، سکوت رو در اینجا جایز ندونست، با همه خستگی، با همه ناتوانی که برش غلبه پیدا کرده بود طی این مدت‌ها، گرسنگی کشیدن و پای پیاده حرکت کردن در این همه بیابان طولانی، اومد کنار چاه و یک تنه اون دل رو یک تنه از آب چاه کشید و اون برکه کوچکی کنار چاه بود پر از آب کرد و گوسفندان اون دو تا دختر رو که گوسفندان حضرت شعیبه، آورد کنار این برکه تا آب بخورن. آب رو که خوردن، گوسفندان رو به سمت دختران هدایت کرد، اونها رو راه انداخت تا برن و خودش اومد کنار درختی، زیر سایه درختی که در نزدیکی های همون چاه مدین بود، خواست استراحتی بکنه. تعبیری داره که این تعبیر تعبیر تأمل برانگیزیه. فسقا لهما، برای اون دو آب کشید، ثم تولا الی الظل، روی برگردوند، رفت سمت اون سایه درخت.
فسقا لهما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر.
فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رو به خدا کرد، پروردگار من، همانا من برای آنچه که تو به سوی من نازل کنی از هر گونه خیری که برای من باشه فقیر و نیازمند هستم. من محتاج عنایتم، من محتاج نگاه تو هستم، من فقیرم، نیازمندم، حاجتمندم، الان برای غذا هم حتی رو به سوی تو کردم، نیازمند لقمه نانم، اونجور که اهل بیت علیهم السلام در تفسیر همین آیه فرمودند که او منتظر لقمه حتی نان و غذایی بود که او را از این مقدار گرسنگی کشنده نجات.
رب انی لما ما انزلت الی من خیر فقیر.
توی همین حکایت و در همین دعایی که حضرت موسی علیه السلام کرده چندین نکته است. نکته اولش این که وقتی برای اون دو نفر، اون دو دختر آب کشید تا گوسفندانشون رو سیراب بکنه، هیچ توقعی از اونها نداشت. توقعی که ازش در دلش جوان زده بود این بود که خدایا من الان به شدت در اثر این آب از چاه کشیدن و قبلش این همه فرسنگ راه اومدن به شدت نیازمند عنایت تو هستم. در نهایت نیازمندی انسان رو به خدا داشته باشه. خداست که میبینه، خداست که جواب میده و خداست که نیازها رو برطرف میکنه. نکته دیگرش این که حضرت موسی سلام الله علیه با روی کردش به دعا داره حاجتهای خودش رو از خدای تبارک و تعالی میخواد، در حالی که راه براش بنبسته و امیدوار به اینه که حالا اگر من خودم از دستم کاری ساخته بود میتونستم انجام بدم، اما حالا که راه بر من بسته است تو باید به من عنایت کنی.
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمود که از برای خدا در روی زمین بندگانی است که سعی می‌کنند در حاجات مردم ایشانند که در روز قیامت از هر خوف و ترسی ایمنند، و هر که سروری در دل مؤمنی داخل کند خدا در روز قیامت دل او را شاد می‌گرداند. همچنین فرمود هر که سرور داخل دل مؤمن کند حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را مسرور کرده است، و هر که رسول را مسرور کند خدا را مسرور نموده است. در آن چیزهایی که خداوند سبحانه و تعالی با بنده خودش موسی علیه السلام هم راز گفت این بود که فرمود مرا بندگانی است که بهشت خود را برایشان مباح فرمودم و ایشان را در بهشت صاحب اختیار خواهم ساخت. موسی علیه السلام عرض کرد پروردگارا ایشان چه طایفه اند؟ فرمود کسانی هستند که دل مؤمنان را شاد می کنند.
نسیم رمضان در کوچه باغ زندگی وزیدن گرفته است. احساس شریفی است که می توانی خودت را در سحرگاهان نیاز و نیایش بخوانی، به شاد کردن دل مؤمنانی که سراسر عمرشان را در کار خدمت به خلق خدا سپری کردند. چه احساس با شکوهی است دستی بودن برای دستگیری و دلی برای دلدادگی. شاد کردن غم زدودن است، و غم را حق پی آن آفری تا بدین زد خوشدلی آید پدید.
و ما دوست شنونده ارجمندمون، شاعر خوبمون با تخلص جانباز، باز هم یکی از اشعار زیباشون برای ما فرستادن که به هر حال شعر امام زمانی است. این منم این خسته دل روزگار، این منم این تشنه لب روزدار، بر من غم دیده نظر